أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دلیل اول بر عدم جواز استخراج رمز ارز به عنوان اولی ذکر شد و هم از جهت صغرا و هم از جهت کبرا مورد مناقشه قرار گرفت. در مورد کبرا عرض کردیم اشکالاتی به این دلیل وارده. سه اشکال را دیروز بیان کردیم. کبرا این بود که ضرب دنانیر و دراهم و انتشار پول از شؤون حاکمیت و از حقوق خاصه امام و حاکم اسلامی است. بنابراین غیر از حاکمیت و حاکم حق ندارد مبادرت به ضرب درهم و دینار و انتشار پول بکنه. سه اشکال به این کبرا دیروز وارد کردیم. اشکال چهارم روایاتی است که منافی با این اختصاصه. البته این روایات در جوامع روایی شیعه وارد شده و از اونها استفاده می شود که غیر از حکومت و حاکم هم می تواند به ضرب درهم و دینار مبادرت بکنه. دقت کنید موضوع این روایات مسئله ضرب درهم و دینار نیست که آیا غیر از حکومت می تواند این کار رو بکنه یا نه، اما یه مطلبی در این روایات بیان شده که جواز انتشار پول یا به تعبیر دیگر ضرب درهم و دینار برای دیگران ازش استفاده میشه. روایت اینه، دقت بکنید، روایت از محمد ابن مسلم وارد شده. میگوید بله در کافی آمده و انهو ان ابن ابی عمیر ان علی ابن رعاب قال لا اعلمه الا ان محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس او غیره ثم یبیعها قال علیه السلام اذا بین ذالک فلا بأس. خب کافی جلد 5 صفحه 253، وسائل جلد 18 صفحه 185، در ابواب الصرف این روایت، باب 10 از ابواب صرف، حدیث 2. بله، اصلش هم از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان علی ابن رعاب. در این روایت، بر اساس این روایت، محمد ابن مسلم میگوید که من از امام به امام صادق عرض کردم کسی کارش ساختن درهمه، یعمل و دراهم، عمل دراهم انجام میده. و توضیح میده که نقره را مخلوط میکند با مس و بعد اون رو میفروشه. یحمل علیها النحاس، بعد یبیعها، اون رو میفروشد. خب حالا این که یحمل علیها النحاس، عرض به حضور شما، این معمولا در روایات با تعبیر الدراهم المحمول علیها ازش یاد میکنن، دراهمی که برش، دراهمی که بر اونها حمل میشه، یعنی نقره خالص نیست، بلکه با نقره چیزهای دیگر هم مخلوط میکردن. فرض کنید که در اون زمان گاهی نقره خالص رو به صورت ورق در می آوردن و اونها رو به قطعات کوچک تبدیل می کردن و یه چیزی روی اون به عنوان مهر ضرب می کردن. اگر تصاویر برخی از سکه های قدیمی رو هم ببینید، می‌بینید خیلی همچین منظم و مرتب مثل این سکه های امروزی نیست که دقیقاً اطرافش به اصطلاح زوائدش برداشته شده و همه یک جورن. سکه ها بالاخره قبلاً تبدیل به قطعاتی می‌شد و روی اون یک مهری می‌زدن، لذا گاهی عرض به حضور شما اندازه هاشون حتی تغییر میکرد. اون وقت برخی این لایه های مختلفی رو در هنگام قطعه سازی روی هم قرار میدادن. مثلا یه ورقی از نقره میگذاشتن، دوباره روش یه ورق از مس، دوباره یه ورق از نقره روی اون. خب طبیعتاً این وقتی روی هم قرار می گرفت و ضرب می شد، نقره خالص نبود. اینا رو می گفتن، بهش می گن در روایات دراهم محمول علیها، الدراهم المحمول علیها، و به تعبیر فارسی یعنی درهمای ناخالص، درهم مخلوط. خب محمد ابن مسلم میگه من از امام علیه السلام درباره کسی که کارش این است که درهم ناخالص و مخلوط با مس میفروشد پرسیدم. امام علیه السلام فرمود اذا بین للناس فلا بأس، اگر برای مردم بیان بکند، اذا کان بین الناس ذلک فلا بأس، اگر این را برای به مردم بگه و آشکار بکنه اشکالی ندارد. خب حالا استدلال به این روایت این است که درسته اینجا سؤال از دراهم ناخالصه، یعنی سکه هایی که با غیر نقره مخلوط شده. در مورد دینار هم همینطور بود، گاهی طلا رو مخلوط می کردن. امام فرمود اگر این رو به مردم بگه که عیار این نقره پایینه و مخلوط است، اشکالی نداره. خب موضوع سخن مسئله ناخالص، موضوع سوال فروش سکه های با عیار پایین و ناخالصه. امام فرمودن اگر این مطلب را به مردم بگوید منعی نداره. کسی که به این روایات به اصطلاح استناد کرده میگه اگر مردم حق نداشتن ضرب درهم و دینار بکنن، امام باید میفرمود اساسا این کار جایز نیست. دیگه نوبت به این نمیرسید که بفرماید اگر این اختلاط و ناخالصی را به مردم اعلام بکنن اشکالی نداره. پس این که امام می‌فرماید اگر برای مردم تبیین بکنه مانعی نداره، این معلوم میشه ساخت درهم یا به تعبیر دیگر عمل و دراهم منحصر در حکومت و حاکم نیست، بلکه مردم هم میتوانند مبادرت به این کار بکنند. حتی ناخالص بودن نقره هم مشکلی ایجاد نمیکنه. فقط میگه باید به مردم بگه این نقره نقره ناخالصه. از نظر سندی هم به نظر میرسه سند روایت خوبه، چون علی ابن ابراهیم، پدرش ابن ابی عمیر، علی ابن رعاب، اینا ثقند و مشکلی در وثاقت اونها نیست. لکن نکته‌ای که وجود دارد این است که علی ابن رعاب میگوید لا اعلمه الا عن محمد ابن مسلم. خب این یعنی چی؟ نظیر این تعبیر در برخی روایات وارد شد. یه وقت میگوید عن محمد ابن مسلم، خب این ظهور در این داره که مرویان محمد ابن مسلمه و براش تردید شبهی نیست. اما لا اعلمه الا عن محمد ابن مسلم به نظر برخی بر تردید راوی از کسی که از او روایت نقل میکنه دلالت میکنه و این تردید به سند روایت لطمه میزنه. لکن لا اعلمه الا عن محمد ابن مسلم نه تنها بر تردید دلالتی ندارد، بلکه به طور یقینی دلالت بر این دارد که مروی و عنه محمد ابن مسلمه. معناش چیه؟ ببینید دقت بکنید، میگه علی ابن رهاب میگوید این را جز از محمد ابن مسلم یقین ندارم، یعنی احتمال می‌دهد از کسان دیگری هم شنیده باشه، اما میگه که انه اون کسی که برای من یقینی است که این روایت رو نقل کرده محمد ابن مسلمه، پس لا اعلمه الا ان محمد ابن مسلم، یعنی تنها کسی که یقین دارم این روایت را برای من نقل کرده محمد ابن مسلمه. این فرقی با ان محمد ابن مسلم نداره. بله، این روایت، یعنی این جمله و این تعبیر مشعر به این هست که گویا این روایت را از کسان دیگری هم شنیده، اما اونها خاطرش نیست. ممکنه از یه نفر دیگر همین روایت رو شنیده باشه. گاهی دیدید در مقام نقل روایت، روایت رو از دو نفر نقل میکنن، از سه نفر نقل میکنن، منتها این تعبیر ظاهرش این است که من یک نفر که محمد ابن مسلم باشه رو یقین دارم برای من نقل کرده، که انه نسبت به بقیه یقین نداره. گاهی حتی تعبیر لا اظنه الا ان فلانن به کار میبرن، میگه ظن و گمان من به غیر محمد ابن مسلم مثلا کسی نیست. اون باشه مشکل داره، چون برای خودش هم یقینی نیست که از محمد ابن مسلم نقل کرده باشه. مثل گاهی آدم میگه به گمانم فلانی برای من نقل کرد، احتمال زیاد فلانی برای من نقل کرد، اما واقعا برای خودش مسجل نیست و یادش نیست که این رو کی نقل کرده. پس از نظر سندی خدشه‌ای در روایت نیست. لا اعلمه الا محمد ابن مسلم با ان محمد ابن مسلم تفاوتی نداره. پس روایت از نظر سند و دلالت تمامه. خب این روایت به وضوح بر نفی اختصاص ضرب درهم و دینار به حاکمیت و منحصر دانستن این حق در حکومت، این براحتی بر نفی کبرا و برای متزلزل شدن کبرا کفایت میکنه. اینم اشکال چهارو. این بند خدا یعنی کی؟ محمد ابن مسلم یا خواه؟
ارزم بودون سوال کردن که بند خدایی هستش کارش ساخت دینار هست.
آره.
ضرب دینار هست. نگفت که از طرف خودش داره این کار رو میکنه، از طرف حاکم داره این کار رو میکنه. مثلا شغل یک نفر الان این هستش که تو بانک مرکزی کار میکنه، یعنی تو کار تولید پول هستش. این بند خدا هم کارش ضرب دینار هستش. حالا با تجربه که
تو
این قضیه،
ببینید اجازه بدید، ظاهر این جمله اینه که یعمل الدراهم، این کار رو داره میکنه. شما اجازه بدید این کار رو داره انجام میده، اما شما بر چه اساسی میگید که این رو داره برای حاکم و اجیر شده برای حاکم داره این کار رو میکنه؟ نه، ببینید شما، فرمایش شما مبتنی بر این است که مسئله ضرب درهم و دینار از سوی حاکمیت را مفروغ العین گرفتید و میگید این داره برای اون کار میکنه. شما به چه دلیل میگید این از سوی حاکمیت داره این کار انجام میده؟ این همه پرسش از امام می شود که مثلا فلانی یعمل و کذا، حکمش چیه؟ خب اینم مثل سایر موارد که وقتی از عمل کسی سوال میشه، یعنی خودش داره این کار انجام میده. شما یک پیشفرضی را قطعی گرفتید که این مختص به حاکمیت و این داره برای حاکم این کار انجام میده. این روایت از چیزی فهمیده نمیشه. صرفا میتونید یه احتمال بدید، بگید یحتمل که این از سوی حاکمیت این کار رو انجام میده. میگیم خب در حد احتمال منافی نمی کنیم، اما این ظاهر این روایت و این سوال این نیست. بالاخره یه قرینه ای باید باشه که این از سوی حاکمیت داره این کار رو میکنه.
شاید نسبت به قسمت اول صافشه که خودمون باشیم
میگیم
که
میگیم نقره
رو
با مس قاطی میکنه. خب
کجا گفتی که دینار داره
ضرب میکنه؟
مگه اینکه بگیم
چون یعمل، آقا یعمل دراهم، عبارت رو دقت کن، الرجلو یعمل دراهم، یعمل دراهم یعنی داره درهم. چیه مگه درهم؟ همون سکه های
امروز هم خالص نیست، هم با مس قاطی.
سکه طلا رو میگید یا نه؟ اونا خودشون معمولا می نویسن عیارشو در این. حالا خیلی خوب، اشکالی که نداره، حالا توی چیز می نویسن عیار معمولا طلای سکه ها رو روی این کارت های چیز که در اون قرار میدن می نویسن، نوشتن اونو که حالا خب اینا امام هم فرموده اذا بین الناس لا ذلک فلا بعث، این اشکالی نداره.
امام حاکم حاکم الان برای اجازه
میده؟ بله
امام الان ما بحث می‌زنیم که حرف حاکم حاکم برای اجازه میده.
من متوجه
شدم سر اینکه میگیم این حرف حاکم
خب
جواز ضروری هم امام قانون حاکم در اجازه شد
میگه حاکم نبوده. اما اینجا اون در شرایطی بوده که حاکم کس دیگه بود، حکومت و حاکمیت دست بنی عباس بود، دست امام که بله امام بودن قام و اوقعد، ولی نه اون حاکمیت به اصطلاح به معنای مصطلح اونجوری که نداشتن. که فقط یه نکته رو باید توجه کرد، دقت بکنید، در مقابل این روایت یا این روایات، چون ما چند تا به اصطلاح یعنی چندین دسته روایت داریم، روایات متعدد داریم که ازش چنین استفاده ای میشه، مثلا راجع به انفاق این سکه ها روایت متعددی داریم که آیا انفاق دراهم مخلوطه و ناخالص جائز یا نه. امام در پاسخ می فرماید لا بأس به انفاقها، انفاق این دراهم هیچ اشکالی نداره. خب این روایات هم به نوعی مؤید این روایتی است که خوندیم، روایت محمد ابن مسلم، امام که انا اجازه میدن این دراهم به دیگران انفاق بشه. خب ظهور این روایات هم در این است که خود مردم این دراهم رو میسازن، نه اینکه حکومت این کار رو بکنه. بالاخره اگر حکومت درهم را ضرب میکنه و رواج بین مردم داره، دیگه جایی برای سوال و اشکال و تردید در انفاقش نیست. اگر سکه های رائج از ناحیه حکومت به هر شکلی تولید بشه، اونجا جایی برای تردید در جواز انفاقش نیست. سکه رائجه، حکومت ضرب کرده، دست مردم هم هست، مردم دارن با اون کار انجام میدن، خب دیگه مشکلی به نظر نمیرسه که بخوان انفاق بکنن. این که سوال از جواز انفاق این سکه ها شده و این که آیا میتوانیم دراهم مخلوطه و محمول علیها را انفاق کنیم یا نه، این نشان از این دارد که خود مردم این دراهم را میساختن و اون وقت میدادن به دیگران، دیگران خب میخواستن برن خرج بکنن، استفاده بکنن. به نظرشون رسیده آیا دراهم ناخالص قابل انفاق هست یا نه؟ امام فرمودن لا بأسه، اشکالی نداره. پس این دسته از روایات هم به نوعی مؤید همون روایت محمد ابن مسلم هست، که منتها این که میگیم مؤید به این جهته که به وضوح اونها نیست. اونجا از ساخت درهم ناخالص سوال شده، اینجا از انفاقش. در مرحله ساخت وقتی سوال از عمل و دراهم میشه، این که این به دستور حاکم باشه خلاف ظاهر. اما در این روایاتی که به عنوان انفاق مطرح شده و نقل شده، اینجا احتمال این که این سکه ها رو این شخص به عنوان ساخته حکومت داره انفاق میکنه وجود داره، ولی باز از نوع سوال و جواب و اینکه میپرسه آیا درهم مخلوط رو میتونه انفاق بکنه یا نه، یعنی یه درهمی است که توسط مردم ساخته شده و خارج از چارچوب حکومته. و شاهد و علی ذلک این روایت فضل ابوالعباس است، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البرقی عن الفضل ابوالعباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا. میگه اگر انفاق به دراهم رائج بین مردم اون بلد باشه اشکالی نداره، اما اگر بخوای انفاق کنی به چیزی که بین اهل بلد رائج نیست، نه، این جائز نیست. خود اشاره به رواج بین اهل بلد و عدم رواج بین اهل بلد حاکی از این است که این دراهم را مردم ساختن نه حکومت، چون اگر حاکمیت ساخته باشه دیگه مالا یجوز و بین اهل البلد متصور نیست. دقت فرمودید؟ این قرینه است بر این که در مواردی هم که سؤال از انفاقه، یعنی سکه هایی که توسط خود مردم و غیر از مجرای حکومت درست شده، سؤال اینه که آیا انفاق اینا جایز هست یا نیست. دقت فرمودید؟ پس عرض به حضور شما، مجموعاً این روایات دلالت بر این داره که حکومت یعنی مسئله ضرب و تولید پول و سکه و درهم و دینار منحصر در حکومت و حاکم نیست. خب عرض کردیم مقابل اینها یه روایتی است که ظهور در این دارد که ضرب سکه و درهم و دینار مربوط به حکومت. به عبارت دیگر این روایات معارض داره که انه به عنوان اشکال مطرح میشه. خب این روایاتی که به اصطلاح شما نقل کردید معارض داره، یا به تعبیر دیگر یه پاسخی است که به این اشکال چهارم ممکنه مطرح بشه، یعنی در دفاع از اصل استدلال و در رد اشکال چهارم به این روایت استناد میشه. روایت اینه که بله، روایت رو دقت کنید، اصل روایت بله مربوط به یه ماجرایی است که بر اساس اون امام باقر علیه السلام دستور دادند عبدالملک ابن مروان یک سکه اسلامی ضرب بکنه و این رو به تمام بلاد اسلامی ارسال بکنن و همه موظف بشن با این سکه ها معامله بکنند و اگر کسی با غیر این سکه معامله کرد تهدید به قتل بشود، تا نهایتاً همه بلاد اسلامی و مناطق مملکت اسلامی تنها با این سکه معامله و مبادله داشته باشند. و امرهو یعنی به عبدالملک ابن مروان، محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام، ان یکتب السکک فی جمیع بلدان الاسلام و ان یتقدم الی الناس فی التعامل بها و ان یتهدد بقتل من یتعامل بغیر هذه السکه من الدراهم و الدنانیر و غیرها و ان تبتل و ترد الی مواضع العمل حتی تعاد الی السکک الاسلامیه. ففعل عبدالملک ذالک، این در مستدرک جلد 7 صفحه 84 ظاهرش اینه. ببینید امام باقر علیه السلام به عبدالملک ابن مروان یه سکه ضرب کنید به همه بلاد اسلامی بفرستید و همه موظف بشن با این مبادله انجام بدن و هر کسی غیر از این عمل کرد تهدید به قتل بشه، یعنی با زور این سکه را در تمام مملکت اسلامی رواج بدید. خب این روایت ازش استفاده میشه، این کار کار حاکمیت، دیگران حق ندارن این کارو بکنن. تأکید شده به این که این در تمام بلاد اسلامی باید رواج پیدا کنه و غیر از این سکه هیچ سکه دیگری وجود نداشته باشه. خب این عرض به حضور شما، پاسخش رو بعضی این چنین دادند، دقت بکنید، میگن این یک قضیه خارجی است نه یک حکم شرعی. ببینید ما داریم بحث میکنیم به عنوان اولی این حق حاکم هست یا نه. عناوین ثانویه اگر عارض بشن و شرایط خاصی پدید بیاد، طبیعتاً خیلی از امور تغییر میکنه، منافاتی نداره به عنوان اولی ضرب سکه مثلا از حقوق مختص حاکمیت نباشه، اما به دلیل شرایط خاص در یک عصری این حق منحصر بشه در حاکمیت. و در این ماجرا بنابر اونچه گفته شده امپراتور روم به عبدالملک ابن مروان اعلام کرده بود یا عملا این کار رو انجام داده بود که سکه هایی رو مشتمل بر نشانه های کفر و شرک و با مضمون توهین و ناسزا به نبی مکرم اسلام تولید کرده بود و این سکه ها در تمام مملکت اسلامی در حال پخش شدن بود و بیم اون می رفت که این سکه ها رواج پیدا کنه و کم کم هر لحظه و هر کاری که مردم می خواستن انجام بدن با این سکه‌ای باشد که درش توهین به پیامبر گرامی اسلام بود. لذا او پس از مشورت‌های مختلف امرش منتهی به اینجا شد که با امام باقر مشورت کند و از او کسب تکلیف کنه، با اینکه این همه اذیت و آزار کرده بود نسبت به امام باقر علیه السلام، اما امام باقر در دفاع از کیان اسلام و مملکت اسلامی و برای حفظ حرمت پیامبر در مقابل پادشاه روم این پیشنهاد را ارائه کرد برای دفع یک مفسده بزرگ و یک شر عظیم. خب در اون شرایط واقعا راهی غیر از این نبود. این که حضرت میفرماید تهدید به قتل بشند کسانی که میخواهند با سکه های دیگر معامله و مبادله بکنند، این خودش نشان دهنده شرایط خاصی است که در اون دوره حاکم شده بود. و الا حالا اگر کسی مثلا با سکه رایج رسمی مورد قبول حاکمیت معامله نکنه، این چرا تهدید به قتل بشه؟ این تهدید به قتل چیز کمی نیست. این نشون میده یه شرایط خاصی حاکم بوده و حضرت این رو فرمودن برای اینکه جلوی اون مفسده بزرگ رو بگیرن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم این روایت دلالت میکنه بر انحصار تولید پول و ضرب سکه و درهم و دینار در دست حکومت و حاکم.
مشکلات دیگه یه خودم دارم، مثل این که اختلاف در پرداخت دیه، اختلاف در پرداخت نفعیه، اینها
بله، مثل هر یعنی زمینه های نه ببینید زمینه های این مسئله و ضرورت ها ممکن بود امر رو به اینجا منتهی کرده باشه، ولی عمده اینه. ببینید ما میخواییم دلیل رو بگیم. اشکال چهارم به کبرای این دلیل، خب اینه که این روایات ازش استفاده میشه، اشکالی نداره. تازه اونچه که امام اونچه محمد ابن مسلم گفته مال عصر امام صادقه، این روایت مربوط به امام باقره. خب اگر این یه امر به اصطلاح ثابت شده ای بود، امام صادق نباید میفرمود که اذا بین الناس ذلک فلا بأس، نباید اینو میفرمود دیگه. این معلوم میشه حتی بعد از اون این مسئله چندان مورد اشکال نبوده. الحمدلله رب العالمین. امروز
به خاطر اثر مردم، پس چرا این همه پول ها رو به نام حکومت ها میشناسن یا مثلا به نام اشخاص؟